بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سوالی که پرسیده شده در خصوص نظام پاداش و جوایز برای شکل دهی به رفتارهای مطلوب دینی در متربیان، به اینکه مثلا در دوره ها و این برنامه‌ای که برگزار میشه هدایایی و جوایزی برای ترغیب بیشتر افراد داده بشه، این به چه نحوه؟ صورت کلی برای دوره های امثال دوره های تابستانه یا سایر دوره هایی که اشاره کردن، تشویق و هدایا و جوایزی دادن مطلوبه، ولیکن من در خصوص نظام تشویق و تنبیه کودکان و نوجوانان، خصوصا در نسبت به کارهای عبادی و حضور در مسجد و امثال این موارد، و چند تا نکته رو عرض بکنم خدمتون که یه قاعده کلی به دست دوستان داده باشم که دوستان بتونن طبق این قاعده کلی عمل بکنن. یک نکته، تشویق به اعمال دینی تشویق معنوی باشه. این که وقتی ما میخواییم تشویق به حضور در مسجد یا تشویق به مثلا نماز اول وقت یا تشویق به جماعت یا تشویق مثلا به التزام به روزداری یا بعضی از تقیدات دینی بکنیم، این مدل تشویقات رو مشروط به جوایز مادی نکنیم. وقتی اینطور بشه، این فرد از کودکی یک جنبه شرطی پیدا میکنه نسبت به جوایز مادی، بعد اگر یه مقطعی فراز و نشیب پیدا بکنه این مسئله جوایز مادی، چه بسا در اعمال و رفتارها و تقیدات دینی فرد تأثیر بذاره. لذا تشویق ها به نحو معنوی باشه، یه بعدش جنبه اندیشه ای داره، مثلا ذکر و یاداوری ثوابهای اخروی این مسئله، یعنی به گونه انسان بیان بکنه که فرد احساس بکنه قطعا مصداق این تشویق و ثواب اخروی قرار میگیره، اینو لمسش کنه، حسش بکنه. به نحوی آیات و روایات و حتی قصصی رو که افراد از قبل التزام و تقیدات دینی چه خیرات و برکاتی برشون در دنیا یا آخرت حاصل شده، این رو علت دوام انسان یادآوری بکنه. یا حتی اگر یه جاهایی مجبور میشیم یا لازم میشه مثلا یه هدایایی بخوایم بدیم در قبال این کارهای معنوی، خود هدایامون هدایای معنوی باشه، مثل مثلا قرآن، مفاتیح، کتاب. یک زمانی خیلی هدیه دادن کتاب رواج داشت، البته بعد از رونق افتاد، یه قدری هم دلیل داشت، چون اون الزاماتی که میبایستی در این موضوع رعایت میشد رعایت نمیشد، از طرفی هم فرهنگ کتاب و کتابخونی پایین آمده، خیلی هدیه با ارزشی تلقی نمیشه. چون حالا بحث میکنیم راجع به خود مسئله ارزش گذاری به هدیه، و هدیه باید در مقابل کسی که انسان هدیه ای رو میخواد بهش بده یک ارزشی این فرد هدیه گیرنده برای این هدیه قائل شده باشه، معرفت نسبت به اون هدیه داشته باشه. اگر این تناسبه و این معرفت حاصل نشده باشه، طبیعتاً اثر اون هدیه از بین میره و اثر گذاری لازم رو نخواهد داشت. نکته بعدی، اگر هم میخواییم هدیهی بدیم به برنامه های دینی، امتیاز بدیم به حواشی حضور، نه به متن حضور. یعنی امتیاز ندیم به مثلا چند تا نماز خوندی یا چند بار در نماز جماعت شرکت کردی یا چند بار در نماز جماعت شرکت نکردیم، به خود متن حضور به صورت مستقیم عدد نشماریم از برنامه های معنوی و در قبال اون، بلکه به حواشیش، مثلا کلاسی که برگزار شده در حاشیه این نماز، دوره ای که برگزار شده، تکالیفی که انجام داده در حاشیه این حضور، تشویق ناظر به اون معنا باشه. بعد خود تشویق میتونه یه بود جنبه لسانی داشته باشه، یعنی نفس ذکر و گفتن و به زبان آوردن و اظهار کردن و فرد رو مورد خطاب قرار دادن، این خیلی تأثیر داره. حتی خیلی این مسئله مورد تأکید قرار گرفته که اگر شما یه کسی رو بهش علاقه دارید، ابراز این رو بهش بکنید. اگر کار خوبی ازش میبینید، این ابراز خوبی کارش رو بهش اعلان بکنید. این که مثلا من واقعا از شما خوشم میاد، چون مثلا میبینم شما چقدر مقیدید، واقعا من از دیدن شما لذت میبرم وقتی میبینم شما چقدر ملتزمید به اینها، من مثلا واقعا وقتی شما رو میبینم یه نورانیتی در وجود شما حس میکنم. من این نفس این تشویق لسانی، نفس بیان عواطف و احساسات نسبت به مثلا افرادی که میبایست مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرن مسئله مهمیه. نکته بعد بحث تشویق عمومی و علنیه. تشویق میبایستی یک جنبه فضای عمومی رو در بر بگیره که فضای تشویق بشه، فضای رقابت بشه، فضای این بشود که فرد وقتی در عموم مورد تشویق قرار میگیره، این تشویقش ضریب میخوره. یعنی مثلا اگر شما در خفا مثلا به یه فردی هدیه بدید، یا در یک جمع محدود یکی دو سه نفره به فردی هدیه بدید، یا در حد حلقه و گروه خودتون مثلا بهش هدیه بدید، یا اینکه او رو مثلا در صحن علنی مسجد، در معرض خانواده ها، در معرض سایر گروه ها مورد تشویق قرار بدید، این یه ضریبی میخوره، اثر خیلی فوق العاده ای خواهد داشت. یکی دیگه از ابعاد تشویق، حالا علاوه بر بعد لسانیش و بعد عمومیش، گاهی وقتا اصلا تشویق به دادن یک مثلا شیء مادی یا مثلا به یک اظهار لسانی هم نیست. یک نحوه مثلا مسئولیت سپاریه. یکی از مصادیق بارز تشویق این مسئله مسئولیت سپاریه. انسان وقتی به طرف مسئولیت میده، داره تقدیرش میکنه، ازش تشکر میکنه، داره تشویقش میکنه به قابلیتهاش، به استعدادهاش، به ارزشهایی که داره، به دلسوزی که داره، به اعتمادی که میشود به فرد کرد. لذا از مصادیق بارز تشویق انسان میبایستی به افراد مسئولیت سپاری بکنه و یه مسئولیتهایی رو تعریف بکنه یا ایجاد بکنه که فرد در قبال این کار خوبی که انجام داده، مثلا بهش یک چنین میدان و وسعت عمل و میدان ابراز استعدادها و قابلیتهاش داده شده. بحث مهم دیگری که وجود داره تکریم عمومیه، احترام و تکریم عمومیه. این که مثلا فرد احساس بکنه مورد تکریم قرار گرفته، نه در یک مجلس یا در یک مناسبت یا در یک شب یا به یک احترام و تکریم عمومی براش ایجاد شده، که این مثلا هر وقتی که وارد در جمع میشه، هر وقتی که مواجه با مجموعه میشه، این تکریم نسبت بهش اعمال میشه. یعنی فی الواقع یک سرمایه اجتماعی پیدا میکنه فرد با این کار، احساس میکنه که یک رتبه آمده بالاتر، یک جایگاه و شأن و منزلت متفاوتی بین افراد پیدا کرده. خب یک نکته دیگه، بحث این که تشویق باید به هنگام و در مکان و در زمان مناسب صورت بگیره. اگر تشویق از موعد خودش گذشت و به هنگام نبود و در زمان مناسب نبود، خاصیت خودش رو از دست میده. اگر تشویق در مکان مناسبی صورت نگیره و اون عرض کردم یه فضایی ایجاد بشه که اون مورد تشویق میبایستی در یک فضای مناسبی که بیشترین اثر بخشی رو داشته باشه، گاهی وقتا تشویق خوبه به این که مربی و جمعی از دوستان برن در محیط خانواده، یعنی در منزل خود فرد رو تشویق کنن به یک امری. گاهی وقتا در مسجد، گاهی وقتا در مدرسه، گاهی وقتا لذا مکان تشویق حسب مورد تشویق و اینکه مسئله‌ای که میخواد مورد تشویق قرار بگیره چه مسئله ایه، این فوق العاده مسئله مهمیه. این هم یک نکته. یک نکته دیگه، مخاطبی که این تشویق رو داره میبینه میباید مخاطب مناسبی باشه، تناسب داشته باشه با فردی که مورد تشویق قرار میگیره و عرضم به حضور شما موضوع تشویق. گاهی وقتا مثلا یک فردی یک اقدام خوبی رو انجام داده، ما این رو میبریم در یک فضایی مورد تشویق قرار میدیم که به یک تعبیری برای او هیچ آورده خاصی نداره. مثلا یه دانش آموزی هر شب میاد مسجد، ما این رو ببریم تو دانشگاه او رو تشویقش بکنیم در جمع دانشجویان و اساتید که نه او رو میشناسن نه اون اونها رو میشناسه، خب ثمره ای نداره براش. اون چه که مهمه اینه که میبایستی فرد در معرض یک مخاطبی مورد تشویق قرار بگیره که یک آورده ای برای فرد داشته باشه، از یک طرف برای مخاطب هم آورده داشته باشه که یک هیجانی، یک شوری، یک اشتیاقی و یک درسی هم برای مخاطب ایجاد بکنه. گاهی وقتا نیاز هست که مثلا تشویق در معرض معلمان و در معرض همکلاسی ها قرار، گاهی وقتا در معرض خانواده، گاهی وقتا در معرض هم مسجدی ها، هم محلی ها و امثال این موارد. یه نکته دیگه به نظرم میرسه که گاهی بخشش خطا نوعی تشویقه. یعنی ممکنه این یه جنبه سلبی داشته باشه، ولی این جنبه سلبی مثلا طرف یه خطایی ازش سر زده، بعد ما به جهت قابلیت و عرضم موضوع شما استعدادی که در فرد سراغ داریم و اعلان میکنیم، میگه مثلا ما از کوتاهیش یا عدم انجام تکلیفش یا بعضی از مواردی که یا خطایی که ازش سر زده چشم پوشی میکنیم به جهت مثلا خوبی هایی که فرده. این هم یک نحوه تشویقه، یعنی خود خطا پوشی، گذشته از خطا و چشم پوشی از محروم کردن، چون گاهی وقتا ممکنه خطایی از فرد سر بزنه که انسان مجبور بشه او رو محروم بکنه از یک مسئله ای، ولی همین چشم پوشی از محرومیت خود این میتونه یک نحوه تشویق فرد باشه. از یک منظر دیگری تشویق میتونه در سه موقعیت اتفاق بیفته: تشویق پیشینی، تشویق حینی و تشویق پسینی. یعنی تشویق پیشینی به این معنا که هنوز فرد اون کار خاصی انجام نداده، ما پیش از انجام یک کار خاصی او رو تشویق میکنیم. بعضی از این تشویق ها برای ایجاد انگیزه برای انجام کار خوبه، لذا اینا این نوع از تشویق ها تشویق های پیشینی هستن، تشویق های پیشا پیش، جلو جلو انسان فرد رو تشویق میکنه که او رو تهییج بکنه، انگیزش رو تقویت بکنه برای انجام اون کارهای نیک و ارزشمند و رشد و تعالی فرد. یه تشویق هایی داریم که در حین یه کار خوبی اتفاق میفته، ما برای اینکه فرد کاری رو که بهش التزام پیدا کرده و میبایست این کار رو به نتیجه و سرانجام برسونه، منتظر نمیسیم تا کار رو تموم بکنه تا ببینیم تموم میکنه یا تموم نمیکنه که بعد تشویقش بکنیم، بلکه تو حینی که داره کار رو انجام میده تشویقش میکنیم که جنبه اتمامی و جنبه تکمیلی داره این تشویق و میخواییم یک استمرار و استدامتی در عمل پیدا بکنه تا اینکه کار رو به نتیجه برسونه. یه تشویق هم داریم، تشویق پسینیه، یعنی تشویقیه که بعد از به سرانجام رساندن یک کار خوبی مورد تشویق قرار میگیره که بیشتر هدف و ثمره این تشویق استمرار و استدامت خود فرده بر انجام این کار خوب و همچنین ایجاد یک الگو برای سایرینی که از این قبیل اقدامات انجام بدن. این هم سه جهت تشویق. علیه حالن هدف تشویق تبدیل حسن فعلی به حسن فاعلیه، یعنی اون چه که مورد تشویق قرار میگیره فلواقع فعل فرده، اون چه که مورد تشویق قرار میگیره فعل فرده، ولیکن نه این که میخواییم فعل فرد رو به ما هو فعل فرد تشویق بکنیم. اگر مثلا ما نماز فرد رو داریم تشویق میکنیم که مثلا تو مثلا نمازت خیلی خوبه یا مثلا فلان کاری که داری انجام میدی این کار کار خوب و ارزشمندیه، جهتش اینه که میخواییم در فرد حسن فاعلی به وجود بیاریم، میخواییم ایمان فرد تقویت بشه، باور فرد تقویت بشه، اراده فرد تقویت بشه. یعنی هدف از تشویق فعل و تشویق فعلی برای تبدیل حسن فعلی به حسن فاعلیه. این خیلی مسئله مهمیه که میباید مورد توجه قرار بگیره. و از یک جهت هم استمرار و مداومت بر فعل حسن در فرد عامله. این که فرد عامل اگر فعلش رو مورد تشویق قرار میدیم، میخوایم این فعل استمرار پیدا بکنه، مداومت پیدا بکنه. این هم از یک جهت. از یک جهت دیگری تسری و رغبت دیگران به انجام آن عمل. یعنی خیلی اوقات تشویق، تشویق یک فرد نیست، تشویق یک گفتمانه، یک فضاست، یک آتموسفره که انسان ایجاد میکنه که به واسطه تشویق این فرد میتونه یک جریان درست بکنه، یک حرکت عمومی ایجاد بکنه. لذا میگن آن بهترین تشویق اینه که بیشترین جریان رو ایجاد میکنه، بیشترین حرکت عمومی رو. اگر تشویق شما یک فردی رو تعداد بیشتری از افراد رو به حرکت وابداره، معلوم میشه این تشویقی که شما انجام دادید، این تشویق تشویق درستی بوده. از یک جهت دیگری تشویق میبایستی ایجاد میدان رقابت سالم بکنه در انجام کار خیر. یعنی تشویق نباید منجر به حسادت، منجر به بدبینی، منجر به رخوت، سستی، بی‌عدالتی، تبعیض و امثال این موارد بشه. لذا تشویق خیلی میباید هوشمندانه باشه و قطعا منجر به ایجاد یک میدان رقابت سالم در مخاطب بشه. لذا سناریوی تشویق خیلی مهمه. بعضیا خیلی ساده تلقی میکنن که آقا ما مثلا حالا یه مراسمی داریم، دوره ای تمام شده، برنامه ای به سرانجام رسوندیم، حالا مثلا پشت تریبون میگه فلانی بیا شما مثلا این کتاب، فلانی بیا شما مثلا این جایزه شما، بعد یه صلوات براش بفرستید، یه کف براش بزنید، تمام بشه بره. خیلی حواسمون رو جمع نمی کنیم به این که ای چه بسا بعضی از این تشویقات یا آثار و پیامدهایی داشته باشه که علاوه بر این که میدان رقابت و حس خوبی ایجاد نکنه در افراد، بلکه منجر به تهییج حسادت ها و بدبینی ها و حتی اثرات سوء و منفی هم برای فرد تشویق شونده داشته باشه. یه مسئله هم که خیلی مسئله مهمیه اعتدال در تشویقه. در تشویق میبایستی از افراط و تفرید پرهیز کرد، هرچند به صورت حد اکثری تشویق منعی نداره. مثلا اعتدال در تشویق لزوماً میانه رویش معناش این نیست که میانه روی به معنای متعارف باشه، بلکه در تشویق حتی اعتدال یعنی تشویق بیش از حد هم مطلوبه، به خلاف تنبیه. این رو عرض کردم چون در مقابل نکته تنبیه که میانه روی در تنبیه باید حد اقلی باشه، میانه روی در تشویق حد اکثریه. اینم یک نکته. نکته بعد پرهیز از اقدام یا رفتار مخرب تشویقه. مثلا فرد تشویق میشه، جایزه ای، هدیه ای، اینهایی هم دریافت میکنه، ما با این کار یه سرمایه اجتماعی هم براش ایجاد کردیم، بعد یه رفتاری سر بزنه نسبت بهش، یه طوری باش رفتار بکنیم که مثلا دیگه اون شأن و منزلتی که براش ایجاد کرده بودیم رو رعایت نکنیم، این طبیعتا مخرب تشویقه و خلاف فلسفه تشویقه. اقدامی که مخرب تشویقه رو میباید ازش پرهیز کرد. بحث بعد موضوع اون ماده تشویق متناسب با سن مخاطب باشه. گاهی وقتا مثلا مخاطب در سن کودکیه، در سن نوجوانیه، در سن جوانیه، اون شیعی که میخواد فرد باش تشویق بشه، اون شیع میبایستی برای شخص تشویق شونده یک انگیزه ای، یک نوع ارتباطی فرد بتونه با این موضوع برقرار بکنه. مثلا برای کودک به تناسب سنش، برای نوجوان به تناسب سنش، و برای بزرگترم طبیعتاً متناسب با سن فرد که بتونه ارتباط برقرار بکنه با اون شی. بحث بعد موضوع تبیین علت تشویقه. فلسفه و علت تشویق رو هم برای خود فرد هم برای سائرین خوب میبایستی بیان کرد. اگر فلسفه و علت تشویق خوب بیان نشه و قاعده تشویق خوب تبیین نشه برای فرد و برای مخاطبین، اون اثری که از تشویق چه بسا به دنبالش باشیم حاصل نشه. نکته بعد، تشویق نمیباید خلاف ذهنیت مخاطبین باشه. مثلا مخاطبین این تشویق، اگر ما فردی رو آوردیم در معرض دیگران مورد تشویق قرار دادیم، ذهنیت مخاطب بایستی این تشویق رو تأیید بکنه، یا ما باید به گونه ای فضا سازی کنیم که ذهنیت، اندیشه، فکر و دل مخاطبین مؤید تشویق ما باشه. این نباشه که مثلا ما یه تشویق رو انجام بدیم بعد مخاطبین ما نوعا نسبت به این تشویق معترض یا مستشکل یا این موارد باشن که این میتونه عرض موضوع شما کلی مشکل و مسئله و اینها ایجاد بکنه. این هم یک نکته. لذا از قواعد الهی و قرآنی هم میبایستی استمداد کرد در این خصوص، از این بابت که فرمودن من جاء بالحسنه فله عشر و امثالها، کسی که یک کار نیک انجام داد 10 برابر میبایستی به او پاسخ داد و از او تقدیر کرد و از او تشکر کرد. یعنی کار نیک در مقابل یک کار نیک نیست. اگر یک کسی از او حسنه ای سرزده، حسن فعلی از او سرزده، اقدام خوب و ارزشمندی از او سرزده، فله عشر و امثالها، 10 برابر میبایستی از او تقدیر کرد. و این قاعده به طور طبیعی، ان شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر یک کار نیک و نعمتی رو به جا بیارید که از کسی سر زده، این علاوه بر این که خود فرد رو ملتزم و مقید میکنه به ازدیاد اون کار خوب، دیگرانی رو هم تشویق میکنه و عده بیشتری رو هم تشویق میکنه که مصداق لازیدنکم میشه و هم ازدیاد عددی ایجاد میشه هم ازدیاد محتوایی اینجا اتفاق میفته و عمق در ازدیاد اینجا ایجاد میشه، که از این سنن و از این قواعد الهی هم میشه به نحو احسن و مطلوبی بهره برداری کرد. این در خصوص تشویق. حالا در خصوص تنبیه هم میخواستم عرض بکنم، یه مقدار این صوت طولانی شد، توی صوت بعدی اون قواعد مربوط به تنبیه رو خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.